أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل در خصوص حکمرانی طبعا هر حکمرانی ابزارهایی نیاز دارد برای اینکه بتواند به گونه مطلوب غرض غایت و مقاصد خودش رو در جامعه محقق کند. جامعه عادتا برای تحقق حکمرانی خودشون ابزارهایی رو یا تولید میکنند یا اونها رو از جای دیگه برداشت میکنند و بازتولید میکنند. طبعا اگر ابزارها متناسب با اون زیست محیط نباشه، متناسب با اون بافت اون جامعه نباشه، از اون کارکرد مناسب خودش هم برخوردار نخواهد بود. از سوی دیگه ما با یک مجموعه ابزارهای مواجهیم که بشر در طول تاریخ برای تحقق حاکمیت، استمرار حاکمیت، کارآمدی حاکمیت به کار گرفته و این ظرفیت را داشته تا اینکه بتواند اون رو برای جاهای دیگه هم توسعه بده. این ابزارها در همه عرصه‌های زندگی وجود دارند. در حوزه اقتصاد وجود دارد، ابزاری به نام پول استفاده شده، تولید شده برای اینکه همه ازش استفاده کنن. اون کسی که تولید کرد جهانی فکر کرد، همگانی فکر کرد و همگان ازش استفاده میکنن. در کشورهای دیگه هم طبیعتاً استفاده میکنن. در نظام اسلامی در برخی از این ابزارها مثل همه نظامهای دیگر، اگر این نظام این ابزارها رویکرد هنجاری داشته باشد، طبیعتاً نمیتوان یک ابزاری را فارغ از روی کرده هنجاری او مورد استفاده قرار داد. یعنی برخی از ابزارها ذاتشون خنثاه. اما در حوزه علوم انسانی، البته در تکنولوژی هم که مبتنی بر علوم انسانی است همینطوره، نمیشود از یک ابزار یاد کرد که این ابزار خنثای صرف باشه. در حوزه سیاست ابزارهایی برای حکمرانی ایجاد شده که این ابزارها، اگه من تعبیر به ابزار میکنم چون واژه مناسب دیگه برایش نمیتونم در نظر بگیرم و بیشتر اونها رو نه روش نه روی کرد، ابزاری است که اون ابزار حکمرانی را تسهیل میکند، جهت میدهد و کارآمدی را تضمین میکند. از جمله این ابزارها میتوان بحث مثلا فرض کنید که انتخابات رو ازش یاد کرد، حزب رو ازش یاد کرد، پارلمان رو یاد کرد و موارد دیگر. اگر این ابزارها که عادتاً در زمان تولید خودشون یک بار هنجاری داشتند و بر اساس یک محتوا و یک پیش زمینه ای ایجاد شده و بعدها توسعه پیدا کرده، در خصوص اینکه آیا ما می توانیم این ابزارها را فارغ از پیش زمینه های اون، فارغ از اون موارد پیشینی او مورد استفاده قرار بدیم یا اینکه باید یک قرائتی بومی از اون ارائه کنیم، طبیعتاً در حوزه نظام دینی ما این ابزارها رو باید به مبانی دینیمون عرضه کنیم، فرایند استنباط رو در او به کار بگیریم و بتوانیم او رو به فقه مستند کنیم، به دین مستند کنیم تا قابلیت استفاده داشته باشه. گرچه انتخابات در مغرب زمین در پیامد از بین رفتن خدا، خودبنیاد انگاری انسان و معوریت انسان در جامعه مد نظر قرار گرفت، یعنی پس از اینکه ارزش‌های ماورایی انکار شد، خدا از جامعه عملاً کنار گذاشته شد و طبیعتاً حاکمانی که به نیابت از خدا حکومت می‌کردند دیگر اون نیابت رو نداشتن و در مقابل او منطق اومانیزم اقتضا میکرد که انسان، اونم انسان خودبنیاد، انسان فارغ از خدا، برای خودش تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد انسان برای خودش تصمیم بگیرد، طبیعتاً باید یک سازکاری برای این منطق وجود داشته باشد. خب این سازکار در زمانهای گذشته وجود داشت در قالب شمشیر و اسلحه و قدرت و زور، و این رو در فرایند مشارکت سیاسی تبدیل کردن، این شمشیر را به ابزاری به نام رأی و غلبه قدرت سخت را به قدرت باور مردم. طبیعتا اون تبدیل شد به آرام و یک فرایندی پیشنهاد شد، فرایندی ایجاد شد که اون ازش تبدیل میکنیم به انتخابات، و عملا این انتخابات نماد اکثریت، رأی اکثریت مردم که طبیعتا نماد قدرت هم تلقی میشه. در دراز مدت خب براش یه سری ویژگی هایی در نظر گرفتن. البته نکته رو عرض بکنم، در کوتاه مدت شاید انتخابات فقط برای جوامع مردانه بود، زنها حق رأی نداشتن، شاید علتش هم این بود که جنگ تبدیل شده بود به انتخابات، شمشیر تبدیل شده بود به رأی، و طبیعتا زنها اگر در حوزه جنگ حضور جدی نداشتن، در این فضا هم نداشتن. شاید هم علتش این بود که فضای مشارکت سیاسی فضای مردانه بود مثل فضای جنگ. اما در دراز مدت با حضور زنها و مشارکت زنها و فرایندی که در غرب ایجاد شد، این فراگیر شد نسبت به همه انسانهایی که البته از این سن قابل قبولی برای اظهار نظر برخوردار بودند. اموری برش در نظر گرفته شد که حق رأی برای همه مردم باشه، نژاد و ثروت و مذهب در او دخیل نباشد، هر فرد یک رأی داشته باشد، چه این شخص اندیشمند باشد چه بی‌سواد باشد، فرقی نمی‌کنه، همه افرادی که به سن قانونی رسیدن رأی بدن و مساوی باشن از دست رأی دادن، ارزش آراء افراد برابر باشد، ارزش یکی به اندازه دو برابر نباشد، آرا مخفی باشد تا بتواند استمرار پیدا کند، تبعات نداشته باشد، و البته اون نتایج آرا هم طبیعتاً رسمیت پیدا کند و همگان بهش تمکین کند. این مؤلفه انتخابات وقتی وارد فضای جوامع اسلامی شد، مواجهه های متعددی رو در بر داشت که من به عنوان نمونه فقط عرض میکنم. در جامعه ایران اسلامی شیعی لااقل ما فارغ از اون قرائتی که انتخابات رو بر نمیتابد و انتخابات رو اساسا قابلیت استناد به دین نمیداند، دو قرائت در تجویز دارد. قرائتی از مرحوم ناینی در تنبیه الامه که این انتخابات، این قرائت انتخابات را ذیل نظم مشروطه سلطنتی قرار داد، انتخابات را برای مقابله با استبداد داخلی فرض کرد، برای تهدید قدرت سلاطین قرار داد، و اساساً ابزاری برای مشروطه سلطنتی فرض کرد، یعنی حکمرانی در بستر مشروطه سلطنتی می تواند واجد ابزاری به نام انتخابات باشد که کارویژه‌های او رو هم طبیعتاً تأمین کنه. این که آیا انتخابات آیا می تواند اون رویکرد حداکثری دین را تأمین کند، به صورت حداکثری به دین مستند می شود یا خیر، طبیعتاً مدعای خود مرحوم ناینی هم این گونه نبود، اما کارویژه او برای تهدید قدرت، برای رفع استبداد و پذیرش عدالت در جامعه است. اما مرحوم امام همین انتخابات رو با یه قرائت دیگری به مثابه ابزار حکمرانی در فضای ولایت فقیه جمهوری اسلامی، و نه فقط برای بحثایی که در مشروطه وجود داشت، بلکه ابزاری برای کارآمدی، ابزاری برای تحقق حاکمیت، برای تحقق ارزش ها اینها در نظر گرفته شد که طبیعتاً هر کدوم متفاوتند، یعنی انتخابات در جوامع غربی، انتخابات در فضای مشروطه سلطنتی و انتخابات در حوزه جمهوری اسلامی. هر کدوم از اینها ممکن است نام انتخابات بر او بار بشود، اما ماهیت متفاوتی دارند، طبعا کارکرد متفاوتی دارند، توقعات و الزامات متفاوتی هم در بر خواهد داشت. انتخابات در نظام اسلامی طبعا ولو به معنای پذیرش رأی اکثریت مردم هست، اما قطعا این آراء را ذیل ارزش های قطعی تلقی می کند. به عبارت دیگر ارزش هایی که در دین مذهب وجود دارد، ارزش های الهی، قطعا آراء مردم ارزش ها را ضد ارزش نخواهد کرد، بلکه ضد ارزش ها را ارزش نخواهد کرد، بلکه آراء مردم ذیل نظام ارزش ها و سازکاری برای تحقق ارزش ها، با وجود اینکه قرائت های مختلفی وجود دارد و این قرائت ها در خصوص برداشت از دین، برداشت از اسلام و ارزش ها می تواند محقق بشود، اینها می تواند اون قرائت خاصی را طبیعتا حاکم بکند. طبعا اکثریت عددی نه ملاک حقانیت در قبال ارزش ها، بلکه ملاک تحقق و غلبه ارزشی در قبال ارزش دیگر خواهد بود. نکته دوم، این امر اقتضا می کند که ما در هر کدام از این موارد ماهیتی را برای انتخابات فرض کنیم. اگر ماهیت انتخابات در فضای غرب به معنای پذیرش انسان و پذیرش آرای حداکثری انسان در قبال پذیرش آسمان و خداوند هست، در نظام اسلامی انتخابات به مثابه یک سازوکار است و تطبیق او در فضای دینی، چنان که به صورت گفتن و من مختصر عرض میکنم، در چهار مرحله ارائه شده است. یک، اینکه این ذیل مشورت باشد، مشورت حاکم با مردم. دو، رجوع به خبره بشود، خبرگان رأی بدهند. دو، از مصادیق بیعت باشد. سه، شورا باشد. چون این چهارتا هر کدوم الزامات خاصی دارد و الان نمیرسم عرض بکنم، عرض میکنم انتخابات در نظام اسلامی سنخش بیعت نیست، سنخش مشورت با مردم نیست، سنخش رجوع به خبرگان هم نیست، بلکه سنخش شوراست به معنای امر عمومی در جامعه و اینکه حاکم توده مردم را، اکثریت مردم را، نظرشون را در فرایند شورا جلب می کند، مثل پیامبری که در انگام جنگ احد نظر توده مردم را خواست، توده جنگاوران را خواست و نظر اونها را هم محترم شمرد و حتی بعد از شکست ابتدایی جنگ احد پیامبر کسی رو به خاطر این منطق سرزنش نکرد. طبیعتاً در فضای انقلاب جمهوری اسلامی و فضای انقلاب اسلامی انتخابات به مثابه شورا، اگر به مثابه شورا باشد، طبیعتاً یک الزاماتی هم دارد که با الزامات نظام‌های غربی، بلکه با نظام‌های مشورت و خبله و بیعت متفاوت خواهد بود. آیت‌هایی که نو قرائت خواهد داشت، به اختصار عرض می‌کنم که دو سه دقیقه بحثمو تمام می‌کنم. یک، انتخابات در نظام رامی یکی از آیت‌ها و کارکرداش این است که موجب نفی استبداد می‌شود. بالاخره رئیس جمهور می‌آید، بعد از 4 سال می‌رود. وزیری همچنان اینها می‌توانند مدیریت کنند، چون که مرحوم امام فرمود که ما نمیخوایم استبداد کنیم، نمیخوایم دیکتاتوری داشته باشیم، ما میخوایم حق رأی بدیم و یکی از مردم اینه. نکته دوم، انتخابات به مثابه کشف واقعیت، ما واقعیت ها رو به رأی و نظر مردم میگذاریم و طبعا اکثریت مردم قاعدتا و عادتا میتوانند گویای یک واقعیتی در حوزه اجتماع باشن، که این البته مستند به مرحوم امام هست که من عبارت امام رو نقل نمی کنم. نکته سوم از غایات و کارکردها انتخاب یکی از سازوکارهای کارآمدسازی نظام سیاسی. اگر این انتخابات در فرآیند انتخابات به مردم مستند باشد، حاکمان نظر رأی سیاست ها به مردم مستند باشند، طبیعتا مردم هم در او دخیل خواهند بود و از او حمایت خواهند کرد. نکته چهارم مقبولیت و فعلیت بخشی به نظام هست که مردم طبیعتا چون دخیل هستند هم مقبولیت میبخشند و هم در فرایند دخالت میکنند و فعلیت میبخشند. و نکته آخر طبیعتا اگر انتخابات به مثابه شورا باشد و از جانب حکومت در نظر گرفته باشد و این حکومت هم حکومت دینیه و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه هست، طبیعتاً باید شکل و ساختاری متمایز از ساختارهای دیگران، یعنی باید در اون به گونه‌ای ساختار چیده بشود که علارغم شکل ظاهری انتخابات رأی می‌گذارند در او نامزد می‌شوند و در این حال پذیرفته می‌شود رأی اکثریت، یک الزاماتی هم داشته باشد، یعنی اون فرآیند اسلامیت هر کسی در او ورود نکند، هر قوانینی در او نتواند خروجی داشته باشد، بلکه در نهایت سازوکاری باشد برای تحقق حاکمیت ارزش‌های دینی. بحثم رو تمام می‌کنم. خلاصه کلامم این که ما در انتخابات در فضای دینی گونه خاص از انتخابات مد نظر ماست که این انتخابات بتواند کارکردهای ما رو تأمین کند، اسلامیت ما رو تضمین کند و عملاً به اون غایات دینی ما را برساند، ابزاری متناسب با ماهیت و غایات نظام اسلامی بشود. با تشکر از اینکه شاید یک دقیقه وقتم رو اضافه تر خرج کردم.
ممنون و متشکر. تشکر میکنیم. در خدمتون خواهیم بود مجدداً در به مدت 3 دقیقه، چون یه مقدار استفاده کردید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شریعتی هستیم، استادیار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی. به مدت 10 دقیقه اگر نکاتی رو در تکمله این بحث بفرمایند استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر لکزایی، آقای دکتر غلامی و همینطور مقاله‌ای که آقای دکتر ایزدهی ارائه دادن و نوشته هایی که از مقاله که به دست بنده رسیده. ببینید تو بحث انتخابات خلاصه بحثی که آقای ایزدهی داشتن، البته من استفاده وافر کردم از فرمایشاتشون ولی چون در مقام نقد هستم و 10 دقیقه هم بیشتر فرصت ندارم مجبورم که به نقد هام بپردازم. نکته کلیدی این مقاله تقریبا این بود که انتخابات ابزاره. حالا اصطلاح ابزار به فرمایش ایشون شاید به اصطلاح کاملی نباشه ولی اصطلاح دیگه‌ای پیدا نکردن. ببینید تو بحث فقهی شما بخواید انتخابات را ابزار بگیرید یا ابزار نگیرید، باید مبنای فقهی انتخابات را اول روشن کنید. آیا مبنای فقهی انتخاباتتون مثلا بحث شوراست، بحث حق متقابل مردم و حاکمان یا مباحث دیگه است؟ اگر مثلا بحث شورا که اشاره هم کردن تو فرمایشاتشون مبنای انتخابات باشه، تقریبا نمیشه انتخابات را به اصطلاح ابزار گرفت. به عبارت دیگه این هست که یه فرمایشی از آیت الله مکارم تو این نوشته هاشون مقاله شون ارائه دادن، ایشون انتخابات را یک حکم ثانوی میدونن و اشاره هم کردن حاج آقا که به اصطلاح انتخابات چون که به اصطلاح به کارآمدی نظام منجر میشه، چون که محاسن دیگه‌ای داره برای به اصطلاح نظام، به انتخابات ما تمسک میکنیم به عنوان یک ابزار برای مثلا حفظ نظام، برای کارآمدی نظام. اگر به اصطلاح مستند شما شورا باشه، این حکم اولیه، نمیشه گفت حکم ثانویه، نمیشه گفت ابزاره. ببینید، اگر شما میفرمایید که پیغمبر فرموده و شاورهم فی الامر، این یه حکم قرآنیه و نمیشه گفت که این حکم ثانویه. پیغمبر به اصطلاح مشورت با مردم را به عنوان حکم ثانوی انجام نمیدادن، به عنوان یک حکم اولی انجام میدادن. بله، ابزار مشورت، ابزار شورا، خب شکل یه مدت مثلا به عنوان این بوده که زمان پیغمبر در مدینه النبی مردم جمع می شدن نظر می دادن، یا مثلا در به اصطلاح جنگ احد نظر می دادن، پیغمبر تصمیم می گرفتن. یه وقت هست که نه، شکل عوض می شه، شکل به گونه ایه که همه مردم مسلمان در اقصا نقاط کشور می تونن نظر بدن. این همون بحث شوراست. و جالبم اینه که مرحوم ناینی که به اصطلاح بحث شورا را پیش کشیده و اینم اشاره کرده که هاذهی بضاعت و ناردت الینا، این از خود ما بوده، از غربی ها نبوده. فکر نکنیم که مثلا این ذاتن یک به اصطلاح مبتنای بر فرهنگ غربه. یک اشکالم که همینجا به نوشته های ناجای ازدهی دارم اینه که در اوائل مقاله تقریبا اشاره داره که این مبتنی بر فرهنگ غربه، ولی در به اصطلاح نتیجه مقاله تصریح کردن که طرح این ابزار یا روش در نظام‌های سیاسی غربی به معنای آن نیست که انتخابات دارای ذاتی مادی و غیر اسلامی بوده و قابلیت ارائه در نظم‌های سیاسی دیگر را ندارد. یعنی مشخص نشد که بالاخره این ذاتاً به اصطلاح به فرهنگ و فلسفه غرب وابسته است یا اینکه فقط یک ابزاره. اگه ابزاری باشه که به اصطلاح اونا استفاده کردن، خب ما هم استفاده کنیم. حالا بحث در اینه که نگاه ناینی اگه باشه یا نگاه امام اگه باشه. نگاه امام هم حاجی ایزدی فرمودن که نگاه امام به اصطلاح انتخابات رو به عنوان ابزار حکمرانی تلقی کردن امام، در حالی که فرمایشات امام را در چند جای این مقاله هم فرمایشات امام را حتی آوردن. امام تقریبا مردم را همه کاره میدونه، یعنی نه اینکه فقط ما به عنوان ابزار استفاده کنیم برای مثلا پیشرفت، برای پیش برد نظام اسلامی که تو مقاله اشاره شده، یا مثلا دفع تهمت که بعضی از آقایون اشاره کردن که دفع تهمت یک حکومت استبدادی که آیت الله مکارم اشاره کردن. یعنی اینکه خلاصه این به اصطلاح ابزار بودن با این نوع نگاه فرق میکنه. اگه نوع نگاه نگاه ناینی و نگاه امام باشه، اون بحث شورا پیش میاد و شکل فقط به اصطلاح به شکل اینه که مثلا صندوقی باشه و کاندیداهایی باشن و انتخاب مردم صورت بگیره. و ولی خب قبلا به گونه‌ای بوده، حالا به گونه‌ای دیگر. این نکته اول. نکته بعدی اینه که متن به اصطلاح نوشته عنوان تمایز انتخابات و در عرصه‌های مختلف تمایزات بیان شده. حالا فارغ از بس مفهومی و اشکالی که من تو این قسمت هم دارم و ازش میگذرم، ببینید در تمایزات من احساس میکنم که خوب مقاله نتونسته این تمایزات را بیان کنه. اگه از مستندات فقهی شروع میکرد شاید بهتر میتونست به تمایزات به اصطلاح انتخابات در نظام اسلامی و انتخابات در نظامهای دیگه مراجعه کن برسه. از یک طرف بله مراجعه به انتخابات را یک به اصطلاح ابزار میدونن، ارزش نمیدونن، در حالی که در فرمایشاتشون هم الان بود که این بالاخره اکثریت مردم وقتی که یه چیزی را انتخاب کردن این به عنوان یه ارزش هست. در مقاله اشاره در بله اشاره به این نکته هم شده که من این را هم اشکال این مقاله نوشته به اصطلاح دونستم که تفکیکی که بین نظام‌های مادی و نظام اسلامی قائل شده جایزدهی این بوده که انتخابات در هر دو نظام در نظام اسلامی به عنوان ابزاره ولی در نظام‌های مادی به عنوان تشخیص متن نوشته حجاز ملاک تشخیص حق از باطل نیز محسوب می شود. ببینید من عبارت را می خونم. برخلاف نظام های مادی که انتخابات در آنها علاوه بر شیوه اجرایی جهت تعیین کارگزاران نظام سیاسی ملاک تشخیص حق از باطل نیز محسوب می شود. در کدوم یک از نظام های سیاسی در کدوم یک از نظام های مادی امروزه به اصطلاح تشخیص حق از باطل رو گفتن؟ مثلا اگه به اصطلاح ترامپ باشه یا بایدن باشه، آیا آمریکایی‌ها این رو میگن که اگه مثلا بایدن باشه حق، اگه ترامپ باشه باطله؟ این تمایز اینطوری وجود نداره. یعنی این تمایز در به اصطلاح مبانی، البته خوب بود که در مبانی اول مبانی انتخابات رو بیان می‌کردن بعد تمایز رو ذکر می‌کردن که مبانی رو ذکر نکردن. در غایات هم وقت منم تقریبا رو به اتمامه، بله در غایات هم تمایزی به اصطلاح به چشم نمی‌خوره. ببینید مثلا انتخابات به مثابه نفی استبداد، خب اونا قبول دارن ما هم قبول دارم، این نقطه تمایز نیست. انتخابات به مثابه کشف واقعیت، شما از قول امام فرمودید که این آرای عمومی نمیشود خطا بکند، خب اونا هم همینا میگن. یعنی این نقطه تمایزی بین این دو نظام یا انتخابات به مثابه کارآمدسازی نظام اسلامی نظام سیاسی، این توقع میرفت که بعضی از تمایزات اصلی و به اصطلاح ماهوی را ذکر کنید که گذرا به اصطلاح از این مباحث عبور کردید. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون که به اصطلاح صحبتهای بنده گوش فرا دادید. السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر، تشکر میکنیم رعایت وقت رو مینمایید. جناب آقای دکتر ایزدهی اگر توضیحی دارید بفرمایید، حالا هرچه کوتاه‌تر باشه استفاده میکنیم، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم از جناب دکتر شریعتی، نکات خوبی گفتن. من چون تو این چند دقیقه سریع عرض میکنم که نکاتم معلوم بشه، مبانی رو عرض نکردم، جای دیگه من تو مقاله دیگه عرض کردم، اینجا نیوردم، مسئله من نبود. مراد از ابزار بودن استفاده ابزاری نیست، اینکه مردم ابزار نیستن، حتما مردم ابزار نیستن، مرادم ابزار انگاری انتخابات هست و ابزار به معنای منفی نیست، بلکه ابزار وسیله است برای حکمرانی و این با ابزار انگاری منافات دارد، مراد من اون نیست. اینکه انتخابات مال ماست و غرب استفاده کرده، حتما ما در شورا چنین ادعایی رو داریم، حتما همین درسته، اما مرادم این صورت و شکل انتخابات به مثابه ابزار حکمرانی که طبیعتا در غرب تولید شده و ما از اونها گرفتیم و لذا خود ناینی هم از همونها گرفته، اونها بازتعریف کرده، مثل بعد تحزب، مثل بعد تفکیک قوا، اینها رو مرحوم ناینی به خود ما مستند میکند، با اینکه اینها رو در اونجا گرفته شده. خدمت شما عرض کنم اینکه ارزش ها خود رجوع به نظر مردم ارزشه، حتما همینطوره، اما مراد این است که در نظام های غربی شما اگر مردم فردا انتخاب کردن که مثلا سخت جنین آزاد است، خب از فردا آزاد است. ارزشی ورای رأی وجود ندارد. ارزش های پیشینی حاکم نیست. ارزش ها در گروه رأی هست. بحث خرید و فروش سلاح، بحث خدمت شما عرض کنم که بسیاری از اموری که عملا رأی مردم میتواند ارزش را ضد ارزش کند، اما در نظام اسلامی ارزش هایی که ورای رأی مردم هستند طبیعتا همواره ارزش خواهند بود و رأی مردم اونها رو ضد ارزش نمی کند. اگه همه مردم به امام مراجعه نکنند، امام امامت خودش را خواهد داشت. در بحث تفکیک حق از باطل مرادم همین است که اگر مردم به امام مراجعه کنند، امام امامه. حتی مراجعه نکنند، امام امامه. این طبیعتا به این معنا نیستش که رأی مردم ایجاد ارزشی بکند. بله، خود رجوع به نظر مردم و اکثریت مردم ارزش است که طبیعتا سر جای خودش درسته. در بحث غایات هم نکته آقای شریعتی سر جای خودش درسته که ما برخی از این غایات غایاتی است که برای اونها هم وجود دارد، اما مهم اینه که مسئله اونها چیست. ما در انتخابات مسئله خودمون رو، مشکل خودمون رو در نظر میگیریم و برای رفع مشکل این کار رو انجام میدیم. انتخاباتی که مرحوم امام اول انقلاب درست ایجاد کردن، مسئلهش رفع استبداده، طبیعتا برای ما مطلوبیت دارد. برای کارآمدی همون انتخابات در نظام خودمون هم کارآمدی ایجاد کرد، مثل انتخابات ریاست جمهوری، مثل انتخابات مثلا مجلس یا انتخابات قانون اساسی. کشف آرای عمومی طبیعتا ما اگه بخوایم گزینش کنیم، یعنی اینها مواردی است که عملا برای ما هم وجود دارد، اما مواردی است که برای ما در نظام جمهوری اسلامی ایران پررنگ شده است و به معنای اختصاص نیست. نکات مفصل هست، بنده چون آقای شریعتی هم وقت نکردن همش رو بگن، یه نکته ببرم، فقط همین نکته رو بکنم بحثم تمام. از آقای مکارم از گفتن که آقای مکارم انتخابات حکم ثانوی میدونن و نفی استبداد درسته، بنده موجه نقل کردم، اما آقای مکارم اون ایدهش ایده شورا نیست، اون مبنای ما مبنای شوراست. برای از آقای مکارم هم نقل کردیم که ایشون ایده ای داشتن، الان نمیدونم ایده رو دارن یا ندارن، اما گفتن اگر انتخابات رو قبول نداشته باشیم برای نفی استبداد هم لااقل باید قبول داشته باشیم این ایده، ولو اینکه قبول نداشته باشیم هم قابل قبوله، ولی مراد ما در مقاله این نبوده، بلکه مراد ما اون بحث شوراست نه نفی استبداد. خیلی متشکرم.
خب ممنون و متشکرم، تشکر میکنیم.